وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين هداة المهديين وهماة المستضعفين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدیه به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت خاصه سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، گذشتگان از این مجموعه محترم به ویژه مرحوم مغفور آیه شیخ احمد کافی و گذشتگان از این خاندان، گذشتگان فرد فرد شما گرامیان، بانیان این جلسات و این مکانهای مذهبی، جوان منم یاد کنید، صلوات بلندی خط کنید. از محضر استاد محترم صدیق ارجمند جناب کیانی، استفاده کردید نسبت به اخلاقیات، یکی از مباحث بسیار مهمی که در قصه عاشورا و کربلا وجود دارد این است که نگاه‌های مختلفی که در مقابل امام معصوم علیه السلام ارائه شود محکوم به شکست است. این نظریه اونقدر مهم است که برگرفته از آیات قرآنیه، احادیث نبویه، روایات امامیه، عالمان و دینپژوهان و محققان بهره جستن. آیاتی که حکایت از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیاتی که حکایت از امامت و ولایت، همه اینها کارشناسی دقیق و نظریات بسیار فنی امام جامعه را مطرح می‌کند. مصادیقش اگر شما بخواهید ورود کنید در مقابل یک کارشناس رشته تحصیلی مورد نظر نظریات غیر کارشناسی گفته شود محکوم به شکست است. برای احداث یک بنای ساختمان نظر کارشناس ساختمانی لازم است، برای ارائه مطالب پزشکی نظریه پزشک حاذق لازم است، برای مبانی فقهیه و شرعیه کارشناسی اجتهادی لازم است. اگر غیر کارشناسی بخواهد ورود کند در مباحث تخصصی طبیعتاً محکوم به شکست است. این مطلب در یک تراز بسیار بالا و والایی در قالب امامت و ولایت کاملاً مشهود است. ملاحظه بفرمایید در داستان بس مهم ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه نظریاتی ارائه شد که اونها هم محکوم به شکست شد. یک شخصیتی داریم در تاریخ اسلام که اهل سنت بسیار به او ارادت دارند و فقهای شیعه مطالبی که از اون نقل شده است را ثقه می دانند، به نام عبدالله ابن عمر ابن خطاب است. فرزند خلیفه دوم، یک فقیه بوده است که پیامبر رو درک کرده و شرایط زندگیش به تدریس و روایت و حدیث گذشته است. امامت جماعت یک مسجدی را به عهده داشته و از نظر مخاطبین مقبول بوده است. او خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسید، عرض کرد خودم شنیدم از پیامبر که اگر حسین ابن علی حرکت کرد به طرف عراق بدانید او تمام حق و تمام رضایت حق شامل حالش می باشد و شروع کرد به بوسیدن صورت و گلو و بدن شما. اجازه می دهید من دست و صورت و گلوی شما را ببوسم؟ به تأسی از این سنت پیغمبر این ثواب بزرگ را بهره ببرم. بوسید و از محضر این کارشناس والا، این امام به حق، این شخصیت عضو آیه مباهله و تطهیر و ولایت و امامت و عضو آیه مودت استدعا کرد: آقا جان شما به کربلا و عراق نروید، این مسیری است که شما کشته خواهید شد، این مسیری است که شما شرایط زندگی سخت می شود، در همین مکه بمانید، به اقامه جماعت، به منبر، به ارائه حدیث از جد بزرگوارتان و رفع و فتح و فصل و فصل مخاطبین در امور اجتماعی بنمایید و از این مسیر منصرف شوید. ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود ما مکلف به یک تکلیف الهی هستیم، همون من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا لعهده مخالفا لسنته. این حدیث رو برای این عالم فقهی امام جماعت منتسب به اصحاب نقل کرد. این نظریه محکوم شد. نظریه دوم، عبدالله ابن جعفر طیار است، پسر عموی امام حسین است، شوهر حضرت زینب است، پدرش شهید کنار پیغمبر است، جعفر برادر حضرت علی است، پدر عبدالله، اونقدر مقام دارد که ملاحظه بفرمایید وقتی در غار حرا حضرت رسول آرامیده، امیر المؤمنین قسمت راست ایشون، برادر حضرت علی همین جعفر پدر عبدالله قسمت چپ پیغمبر، این سه نفر آرامیده بودند. جبرئیل برای انتقال وحی سوال کرد پروردگارا وحی را به کدامین از این سه نفر ابلاغ کنم؟ یعنی هر سه نفر آمادگی پذیرش وحی داشتند. از نظر پاکی و تینت و سرشت اون ظرفیت رو داشتن، اما مصطفی برگزیده منتخب ستوده محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه بود. این جعفر در جنگ تبوک دو دست از بدنش قطع شد. پیامبر فرمود خداوند به او دو بال می دهد که در بهشت برای قهرمانان علم و عمل طیران پرواز کند و آنها را به فرازها و فروزهای بهشتی آشنا کند. همسر این شهید همین اسماء بنت امیس است، جاری حضرت زهرا. این اسماء همون زنی است که احادیث پیغمبر را نوشته. 50 نفر زن در کلاس پیامبر احادیث پیامبر قلم به دست بودن. در کتاب بلاغات النساء عربی است، فارسی هم مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی رحمت الله علیه ریاحین الشریعه 5 جلد از زنان نام‌آور جهان اسلام ایشان مطالبی رو مدون کردند. این اسماء بنت امیس شد مادر شوهر حضرت زینب، جاری حضرت زهرا. همین که روزه خونا و مده ها میخونن موقعی که حضرت زهرا به شهادت رسیدن سلام الله علیها، بریز آب روان اسماء به جسم اطهر زهرا، همین اسماء جاری حضرت زهرا. خیلی مقام علمی و معنوی داشت. پسرش عبدالله ابن جعفر، پسر شهید است، پسر عموی امام حسین، برادرزاده حضرت امیر سلام الله علیهم اجمعین، خدمت امام حسین رسید. گفت آقا ما که ارادت داریم، شما فرزند پیغمبرید، من مفتخرم که با شما نسبتی دارم چند جانبه، اجازه بدهید من از ثروتم استفاده کنم، یک اماننامه برای شما از یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بگیرم و شما در امنیت کامل. امام حسین علیه السلام به ایشان فرمود عبدالله ابن جعفر، عالم در پناه ماست، تو میخوای اماننامه بگیری بر از یزید؟ نظریه است تو داری؟ حالا ملاحظه بفرمایید، عبدالله ابن جعفر خودش کربلا نیومد به هر دلیل، و این مسیر رو مسیر کشته شدن و شهادت و اسارت تلقی میکرد، اما افق دید امام حسین که 14 قرن در نوردد، تمام زمان و مکان و جغرافیا را به نام نامی انقلاب به حق و به نام نامی راه شهادت و شهامت و فضیلت و معنویت رو نمیدید، ظاهر امر رو میدید. حالا هر کدوم اینا 10 شب منبرش و نامه هایی که نوشته شده، نظریاتی که هست، محققینی که زیر مجموع اینا رو تحلیل کردن، تفسیر کردن، یه فهرست اجمالی در این دقایقی که در اختیار داریم به سمع و نظر شما برسد. یه نفر دیگه بود برادر ناتنی امام حسین. میدونید که امیر المومنین علی علیه السلام 19 پسر داشت، 8 دختر و 8 داماد داشت. حالا اگر بخوایم ذیل این بحث بریم تو بحث جمعیت و کثرت جمعیت، قلت جمعیت، چرا باید ماها به داستان نسل اهمیت بدیم، دکترینی وجود دارد تو دانشگاه ها تو بحث جمعیت، اون دیگه پیشکش. همین قد بدونید آقا امیر المومنین علی علیه السلام از یکی از همسراش که از طایفه حنفی ها بود و حنفا، محمد حنفیه، برادر ناتنی حضرت ابو عبدالله علیه السلام، او هم خدمت امام حسین عرض ادب، احادیث پیغمبر، روایات باباش امیر المومنین علی علیه السلام به آقا عرض کرد آقا جان، این مسیر که تو انتخاب کردی مسیر کشته شدن و سختی و رنج و تعب است، زنان و همسران و دختران و خانواده و عشیره رو نبر، اگرم میخوای بری اینا رو با خودت نبر، اولا که نرو، حالا که اهتمام داری، تصمیم گرفتی به این رفتن، اینا رو با خودت نبر. این چند تا نظریه؟ 3 تا نظریه. امام حسین علیه السلام یادآوری کرد برای او آیات و همین احادیث که اگر چنانچه مسلمانی قرار باشد که تحمل کنه ظلم را، کان علی الله ان یدخله مدخله، خداوند اون مسلمانی که ظالم رو تحمل کرد و زیر بار ظلم رفت، اون مظلوم و با ظالم هر دوشونو با هم عقاب و عتاب میکند در شکنجهگاه ابدی جهنم. اینجوری نیست، ما مسلمانیم، ما نمیتونیم شاهد ظلم باشیم، ما نمیتونیم شاهد این باشیم که داعشیا و طالبانیا و جبهه النصره و جبهه های عرض تحریفی و اسلام وارونه رو شاهد باشیم موضع‌گیری نکنیم. مسلمان شایسته، مسلمان اهل بیتی، مسلمان قرآنی، مسلمان انسانی میبایست موضع داشته باشه. حالا توی بحثای بله موضع کلان اون مربوط میشه به حاکم جامعه که باید اون رو از طرق مختلف که النصیحت لائمة المسلمین، اون گاه میبایستی از زوایای دیگری به اون رسیدگی کرد. اما همین برادر ناتنی امام حسین علیه السلام هم کربلا حاضر نشد، اینم این نظریه رو داد، این نظریه محکوم به شکست شد. نظریه چهارم عبدالله ابن زبیر است، پدرش سیف الاسلام، کنار پیغمبر در جنگهای مهم شرکت کرد، با مشرکین و منافقین و کفار اونچنان نبردی انجام داد که گفتن شمشیر زبیر سیف الاسلام است. 10 نفر رو پیغمبر اسم برد که اینا بهشتی هن، یکیش همین زبیره. این آقای زبیر یه پسری داره به نام عبدالله ابن زبیر، اون از قوه حسادتش، از قوه بخلش، از قوه رذیلتش اومد به امام حسین گفت آقا جان اولا شما نرو، اگرم میخوای بری کربلا اقامتت مکه زیاد نباشه. اونایی که اهل تحلیل بودن نوشتن عبدالله ابن زبیر دلش بخواست زود داستان امام حسین برچیده شه، مردم با او بیعت کنن، یزید رو کنار بزنه. اونم یه جور مبارزه داشت. چجور آقا مسئله میگفتن مجالس امام حسین بعد خالصا لوجه الله باشد، مجلس اهل بیت، نه برای ریا، نه برای تزویر، نه برای شو، نه برای تفریح، نه برای سرگرمی، نه برای کاسبی، نه قربتن الالله. مبارزه با ظلم هم همینه. اما این عبدالله ابن زبیر دلش میخواست امام حسین بره از این منطقه دور بشه، مردم با او بیعت کنن و او بشه حاکم. اونم یه نوع مبارزه با یزید بود. اونم دلش نمیخواست یزید باشه، ولی دلش نمیخواست یزید باشه، دلش هم نمیخواست امام حسین باشه. یه وقت یکی هم مده ها خدا رحمتشون کنه، اسمشون نمیارم، میگو پایین منبر بودم، یکی از مده ها رفت منبر، شعر یادش رفت، گو همون پایین منبر 100 تا صلوات نذر کردم، خدایا آبروی مده نره، شعر یادش بیاد. 100 تا صلوات رو میخواستم بشمرم، شعر یادش اومد، یادش اومد و مجلسش رونق گرفت. شب خواب دیدم، گفت به خاطر این نیت پاکت که آبروی ذاکر امام حسین، یه نوکر امام حسین رو گرفتی، خدا آبرو تو رو زیاد میکنه. یه نگاهه، یه نگاه هم خوب شد شعر یادش رفت، بذار مجلسش خراب شد بیاد پایین من برم بالا. لا اله الا الله. مکتب ما آقا مکتب فضیلته، مکتب معنویته، مکتب مودته، مکتب محبته، مکتب رذیلت نیست، فخر فروشی نیست، تزویر نیست. این نگاهه. عبدالله ابن زبیرم این نگاهو گفت و امام حسین علیه السلام فرمود بدان من از این منطقه میروم و به شهادت به سفارش جدم رسول الله میرسم، اما تو هم به متامعت نمیرسی. یزید کاری کرد با عبدالله ابن زبیر که تا امروز مورد لعن قرار میگیره، چون خانه کعبه رو سپر خودش کرد، یزید هم که عبایی نداشت کعبه رو خراب کرد رو سر عبدالله ابن زبیر. قوه حسادت اینجوره، رذیلت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. یه نظریه دیگه هم وجود داره، اون نظریه هم خیلی عجیب غریبه، نظریه خود یزید ابن معاویه لعنت الله علیه. اون نظریه هم طبق یه نامه رسمی نوشته شده، ثبت در تاریخ. وقتی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسید، همین عبدالله ابن عمر نامه نوشت یزید عظمت المصیبه، بالاترین مصیبت تو اعمال کردی نسبت به فرزند رسول خدا، گناهی بس بزرگ انجام داده ای، چه کردی با حسین؟ بالاخره امام جماعت بود تو مکه، فقیه بود، صحابی پیامبر بود، باباش هم که خلیفه دوم بود مخاطب داشت. اما نامه ای که یزید نوشت به ایشون خیلی عجیب غریبه. نامه نوشت براش ما برای فی بیوت مجدده و فروش ممهده. ما برای اینکه کاخ نشین بشیم حکومت رو گرفتیم، نه برای اسلام. ما برای فرش ها و تشریفات و خدم و حشم حاکمیت رو گرفتیم، نه برای قرآن. مسئولیت جامعه اسلامی باید برای فضیلت باشد، نه برای رذیلت. مدیران جامعه اسلامی میبایستی در جهت پیاده شدن تنویر افکار عمومی مسئولیتشون رو اعمال کنند. یزید گفت ما برای کاخ نشینی؟ اگر این نیت و حرکت من بده، اول کسی که حکومت رو قصف کرد برای تشریفات اعمال کنه بابای تو بود، عمر ابن خطاب. بابات این کارو کرد. اگه بده تو اول اشکالو به بابات بکن. اگر هم خوبه که بله، ما برای این کاخ نشینیمون، برای این تشریفات و خدم و حشممون، برای این فروش ممهده، هر کسی جلوبون وایسه ولو حسین ابن علی از پادر میاریم. اینم یه نظریه است. آقا اگر چنانچه حکومتی رو میخوای دست بگیری، میخوای یه جامعه ای رو دست بگیری، اگر این حکومت و جامعه میخواد بره تو مسیر غیر دین، اونم محکومه. اما یزید این نظریه رو داد. این 5 تا نظریه. 10 نظریه دیگه هم هست که اونو باید سر فرصت بهش پرداخته بشه. همه اینها محکوم به شکست شد. یک نظریه شد، نظریه برتر، که زمان را در نوردید، جغرافیا را در نوردید، سیاه پوست، زرد پوست، سفید پوست، رنگین پوست، زبانهای مختلف، اقصانقات جهان در طول 1400 سال در مکانهای مختلف موفق شدن به تبعیت اون نظریه در قالب به ابی انت و امی یا حسین. این نظریه شد برتر. نمیارزه پا این نظریه خدمت کنی؟ این نظریه شایسته است که تو دستگاه امام حسین، تو تفسیر نظریه امام حسین، تو سینه زنی برای امام حسین، تو عشق ریختن برای امام حسین، تو نزورات برای امام حسین، تو سفرهای زیارتی برای امام حسین، تو احداث مکانها برای امام حسین، تو خیرات و مبرات داشتن برای امام حسین کوشا باشیم، یا نظریه شخص خودمون باز بخوایم اعمال کنیم مثل این شبهاتی که وارد میکنن. آقا امام حسین رفت تو بهش، شما نشستین گریه میکنین؟ شبهات دیگه 1400 تونه، حرف جدید نیست. جوابش عالمان و فقیهان و شخصیت های محقق دادن. دلها می سوزد برای بشریتی که حاضر شد تمام فضیلت رو زیر سم ستوران بگیرد. کار بشریت به جایی می رسد که سر دین را بالای نیزه کند، سر ارزش ها را بالای نیزه کند. میدونی شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه تو لحوف ابن طاووس هست، وقتی سر امام حسین رو برداشت آویزون کرد رو مرکبش لعنت الله رو اسب، میخواست بیاد سر رو بیاره جایزه بگیره دیگه. دیدن وقتی سر رو آویزون کرده با تازیانه میزنه تو صورت امام حسین. آقا سر رو بریدی تازیانه میزنی؟ آقا قرآن میخونه. بشریت کارش به کجا میکشه که سر تمام ارزش‌ها رو جدا کنه و پیکر همه فضائل رو لگدمال کنه؟ دل برای این میسوزه. ملاحظه بفرمایید، پیامبر رو معرفی میکنه رحمتون للعالمین، عالمیان در پناه پیغمبرن، اما خود پیامبر به ابی عبدالله صدا زد رحمت الله الواسعه، یعنی رحمت خدا و چند تا نقطه، یعنی که ته نداره. خیلی حرفه ها. رحمت الله الواسعه. امام حسین مخاطبینش نه فقط کره خاکی ما، نه فقط عالم عرشیان و فرشیان، ما خلق الله مخاطب ابی عبدالله. حالا مصادیقش مفصل، قصه هاش چقدر حوادث تو طول این 14 قرن داشتیم از نظر نزورات و حاجت ها و فضائل و علمیت ها. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه تفسیرشو نوشته این همه زحمت شد دردانه تفاسیر جهان اسلام، نه فقط جهان تشیع. گفتن آقا شما بهتر از این عملم سراغ داری؟ گفت یه روزه با اخلاص حسین ابن علی، این مکتب ماست. یا این نظریه پردازی هایی که وارد میکنن، آقا امام حسین شورش کرده در مقابل حکومت و حکومتمون رو از بین برداشته. این شبهات ذیل اون نظریه هاست که محکوم به شکسته. ما مفتخریم مجالس صبحگاهی، شامگاهی، روزانه، شبانمون مفتخریم به این که از سویدای دل بگوییم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما دست از امام حسین نمی کشیم. خودمون، زنمون، بچه هامون، آبائمون، ابنائمون، مادر پدرمون این مکتب و این مسلک و این نظریه و این فضیلت رو اونچنان برمیگزینیم که تا صبح قیامت بگیم حسین جان یه عمر در خانت صدا زدیم. بعد ملاحظه بفرمایید ایام ایام اسارت کاروان اهل بیت ابی عبدالله است. زینب کبرا وقتی آمد کارا رو تقسیم کرد با امام حسین بعد شهادتش. واقعا چه صحنه هایی داشتن اینا. میدونی حضرت زینب یه سه تا خطابه داره تکون دهنده است. همه عالم موندن به این بانوی بزرگ. نام مردی و مردانگی از این بانو ترجمه شد. خیلی ها اسم مردی رو یدک میکشن، اما زینب کبرا جوانمردی و فتوت رو ترجمه کرد. آمد کنار بدن پاره پاره سید الشهدا، این دست ها رو برد زیر بدن، صدا زد اللهم تقبل هذا القربان، خدای قربانی رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به طرف مدینه النبی، یا جدا یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء مسلوب العمامه و الرداء و بنات کسبایا. اینم خطاب به پیغمبر. ولی یه خطابم به خود ابی عبدالله داشت، انت اخی و ابن امی، آیا تو برادر منی، آیا تو پسر مادر منی. ارباب مقاتل نوشتن عمر ابن سعد گریه کرد به این صحنه، کفار و مشرکین و قاتلان به این صحنه. بعد کارا رو تقسیم کرد، چرا بر تن برادر سر نداری، بمیرم برادر تو ای کشت مگر مادر نداری، برادر ماندن از تو رفتن از من، به نوک نیزه قرآن خواندن از تو، به زیر نیزه شیون کردن از من. برادر سنگ گودال سر نهادن از تو، به بازار کوفه و شام سنگ خوردن از من، لب تیز خنجر بر گلویت بوسه زدن به حنجرت از من. حسین آرام جانه، حسین روح رو، گفتن مریض داری، حسین امن یجیبه حسین دارو ندارم، حسین سالار زینب، حسین روح و روانم. همین جور که نشستی به نیابت زنان اسیر کاروان، دختران و خواهران و همسران، اون تازیان خورده ها، اونایی که این ایام دارن اینها رو با چه وضعی میبرن، نیت کنید به نیابت اونها، جددارا، مریضدارا، گرفتارا، این سه بار اسم اعظم رو بگید تا دعاتون کنم. از سویدای دل بگید یا حسین، آه یا حسین، به آبروی امام حسین امام زمان ما برسان، قلب نازنینش از ما راضی فرما، همه ما رو از نوکران و سربازان و خدمتگزارانش قرار بده.